أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما مؤمنان گرامی. اسعد الله ایامکم. ان شاء الله که عید سعید فطر و عیدانه 30 روز یک ماه روزداری بر شما مبارک باشه و این توفیق رو خداوند به ما داده باشه که درک درستی از این واجب دینی داشته باشیم و این درک درست باعث یک معرفت عمیق و سترگ در وجود ما و ایمانی که انشاءالله تا ماه رمضان بعد اون رو حتما در وجودمون حفظ کنیم و پاکی هایی که به اونها عادت کردیم و زدودن اشتباهات و خطاهایی که از برنامه زندگیمون داشتیم اجازه ندیم که اونها دوباره وارد زندگیمون بشن و خداوند انشاءالله روزی نصیب ما قرار بده. خب در طول ماه مبارک رمضان در کنار همکار خوبم جناب آقای سوری گاهی توفیق پیدا کردم که در خدمت شما باشم در ارائه برنامه زمزم احکام. همونطور که ما در طول ماه مبارک رمضان عادت کردیم به تلاوت آیات روح بخش قرآن کریم، از طرفی هم در مساجد تکایا و مراسم های مختلفی که بود و همچنین از طریق شبکه جهانی ولایت این توفیق نصیب ما و شما شد که با احکام دینیمون بیشتر دمخور باشیم، بیشتر با اونها آشنا بشیم. این روال خوبه که حفظ بکنیم و در طول روزهای هفتهی که غیر از ماه مبارک رمضان هم هست توجه به احکام دینیمون داشته باشیم. خب یاری رسان ما در برنامه امروز جهت آشنایی با احکام استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ربانی هستن. خدمت ایشان عرض سلام دارم، خیر مقدم و همچنین عرض تبریک به مناسبت عید سعید فطر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه بینندگان عزیز. من هم ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و آرزوی اینکه انشاءالله دعا، روزه و احیایی که در طول ماه مبارک داشتیم توشه مسیرمون باشه و ضمن تبریک عید سعید فطر به همه بینندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. جناب استاد، اولین سوالی که مطرح میشه این هستش که کسانی که احیانا در طول روز گذشته که عید فطر اعلام شد، حالا ممکنه در برخی از کشورها یکی دو روز این طرف آن طرف باشه، اما بر اساس این سوال ما در واقع این باشد که اگر کسی در روز عید فطر موفق به پرداخت زکات فطر نشد، روز بعد به چه نیتی و چگونه باید این واجب را انجام بده؟
در وهله اول و اونی که بالاصاله برای ما واجبه اینه که اگر کسی نماز عید فطر را به جا می آورد، فطریه را قبل از نماز یا باید پرداخت بکنه یا لااقل جدا بکنه از اموالش، و اگر نماز عید فطر را به جا نمیاره تا قبل از زوال ظهر، یعنی تا قبل از اذان ظهر روز عید، فطریه لااقل از اموالش جدا شده باشه، ولو اینکه حالا به دست فقیر هم هنوز نرسونده. اما اگر از این زمان گذشت و فطریه پرداخت نشده، حتی جدا هم نشده از اموال، می‌فرمایند که حتما باز این ساقط نمیشه، باید جدا بکنه و پرداخت بکنه، اما به نیت مافذمه. مافذمه در مواردی به کار میره که ادا یا قضا بودن خیلی برای ما مشخص نیست، نمیدانیم اداس یا قضا. میگن به نیت مافذمه. مافذمه یعنی آنچه که بر عهده ما در واقع واجب است. اگر اداست اندل واقع، این ادا محسوب بشه. اگر قضاست، قضا محسوب بشه. خودمون تعیین نمی کنیم ادا یا قضا، میگیم اونی که در واقع بر عهده ما واجبه. به این میگن نیت مافذمه. اگر روز عید پرداخت نشده، تو بقیه بعد از روز عید برای هر موقع که خواست پرداخت بکنه به نیت مافذمه پرداخت بکنه.
حالا این معنای در واقع کوتاهی کردن فرد رو هم میده یا نه؟ این در واقع یک حکمی هستش که شما بیان کردی.
چه شخص عمدن جدا نکرده باشه روز عید و چه از روی غفلت و فراموشی جدا نکرده باشه، تو هر دوی این دو صورت حکم همینه که بعد از روز عید به نیت مافذمه، یعنی به نیت اعم از ادا یا قضا پرداخت بکنه.
بسیار عالی، ممنونم. خاطرم اومد که در ایام ماه مبارک رمضان این نکته رو خدمتتون عرض کردم که یکی از نکات بسیار مهم در روش دینداری ما این هستش که از طرح سوال دینی خسته نشیم. هر بعدی از ابعاد دینی، چه بحث اعتقادیمون چه بحث احکام شرعیمون، اگر یک بار پرسیدیم فراموش کردیم پاسخ رو، هیچ ایرادی نداره که اون رو دوباره بپرسیم تا در ذهنمون کاملا ثبت بشه. گاهی اوقات ممکنه انسان حیا کنه بگه خب من 10 بار تماس گرفتم این سوالو پرسیدم، حالا نکند مثلا کارشناس برنامه، مجری برنامه، یا نه روحانی محل، امام جماعت محل، یا این روحانی که مثلا من هر روز در طول هفته در مسیر میبینمش و سوال. نه، چنین چیزی نیست. و بدانیم و آگاه باشیم چه فرد سوال چه کننده و چه فردی که پاسخ میده، هر دو معجورن اندالله. و خصوصیت برنامه ما در شبکه جهانی ولایت این هستش که فرد سومی هم که هست، یعنی شما عزیزانی که سوال شما نیست اما دیگری سوالی میپرسه، شما هم در این محضر هستید، به واسطه این ارتباط رسانه‌ای شما هم معجور خواهید بود. آنچه که گفتم حداقل متن 3 تا روایت بود، ترکیب شد با هم دیگه، من از خودم چیزی رو خدمتتون عرض نکردم. بله جناب استاد، یکی از بحثایی که هست این هستش که ما در کشور خودمون و همچنین در برخی کشورهای دیگر داریم نهادهایی رو که یا دولتی هستن یا غیر دولتی، NGO ها یا مراکزی که به هر حال وظیفه حمایت از خانواده‌های کم بضاعت رو به عهده دارن. آیا در این نوع تعامل با این نهادها ما میتونیم زکات فطره رو هم جزء اون چیزهایی که میخواییم پرداخت کنیم به اون نهادها در نظر بگیریم؟ آیا برای او ذمه خواهیم شد یا خیر؟
در پرداخت زکات، این که ما خودمون مباشرتاً یعنی مستقیماً زکاتمون را به دست فقیر برسونیم شرط نیست. میتونیم خودمون اگر فقیر سراغ داریم مستقیماً به فقیر بدیم، میتونیم هم به کسی که مورد اطمینان و وثوق ما هست زکات را پرداخت بکنیم، او واسطه بین ما و فقیر میشه و او زکات را به دست فقرا میرسونه. منتها اون شخصی که واسطه میشه باید این اندازه وثوق و اطمینان بهش ایجاد بشه که این زکات را به مصرف میرسونه و به مصرف اهلش میرسونه. اگر اون فرد یا اون افرادی که دریافت میکنن زکات را مورد وثوق باشن، کفایت میکنه، میتونیم به اونها پرداخت بکنیم. اما یک مسئله که اینجا قابل توجهه این که زکات فطره اگر که میخواییم پرداخت بکنیم، به عنوان زکات فطره پرداخت بکنیم. یعنی چون مصرف زکات فطره با مصرف مطلق صدقه متفاوته، علاوه بر این بین سادات و غیر سادات هم تو مصرفش تفاوت هست، حتما به عنوان زکات فطره پرداخت بکنیم. اگر اون شخصی که میگیره این را به عنوان زکات فطره از ما میگیره و اطمینان و وثوق هم نسبت به او حاصل شده، کفایت میکنه.
بسیار عالی. خب من همینجا توضیح بدم خدمت اون دسته از عذرخواهی میکنم خدمت اون دسته از هموطنانمون که خودشون کارهای عامل منفعه انجام میدن، حتما با احکام این موضوع ابتدا آشنایی حاصل بکنن، همطور که جناب استاد فرمودن، بدانند که در کجا باید مصرف بشه، نسبت به چه کسی در واقع این استحقاق حاصل هست و خدای نکرده دین دیگران به عهدهشون قرار نگیره. این هم از پاسخ این سوال. امسال شاهد بودیم که در بیان مقدار فطریه، بنده شخصا حالا این رو شنیدم از رسانه‌های مختلف، که یک تفاوتی بین مثلا شهر تهران و شهرهای دیگر قائل شدن. اگر خاطرتون باشه در طول ماه مبارک رمضان برخی از عزیزان از کشورهای مختلف، اگر درست تو ذهنم باشه، از آلمان و بلژیک حداقل چند تماس رو داشتیم که اعلام میکردن مثلا در موتن ما در پاکستان، افغانستان یا کشورهای دیگر مثلا یک تفاوتی بین قیمت حالا اون قوت غالبی که هر قرار هست 3 کیلو ازش زکات تأمین بشه و در نظر گرفته بشه هست. حالا من این رو به این صورت از جناب استاد میپرسم که آیا واقعا میتونیم این رو لحاظ بکنیم که مثلا در شهرهایی که قدری گران هست مایحتاج زندگی، زکات فطره برای عموم مردم اونجا قدری تفاوت قیمت داشته باشه، اگر قرارش قیمتش رو بپردازیم با شهری مثلا مثل قم یا شهرهای مثل کاشان، شهرهای مرکزی کشور، شهرهای مرزی کشور، آیا این تفاوت رو میتونیم قائل بشیم یا خیر؟
زکات فطره باید 3 کیلو گندم یا از اون قوت غالبی که مصرف میکنن پرداخت بشه. اما این که این قوت غالب تو اون بلد 3 کیلوش چه قیمتی داشته باشه، خب این مسلم یک بلد تا بلد دیگه میتونه متفاوت باشه. یعنی مثلا 3 کیلو گندم ممکنه تو یک روستا یک قیمت داشته باشه، به مرکز شهر که میرسیم یه قیمت دیگه داشته باشه، تو مرکز استان یه قیمت دیگه داشته باشه. ما یعنی قاعده کلی اینه، ما باید قیمتی را پرداخت بکنیم که اون فقیر تو اون بلدی که زندگی میکنه بتواند با این قیمت 3 کیلو گندم تهیه بکنه. حالا ممکنه تو اون بلد قیمت 3 کیلو گندم فلان مقدار باشه، تو بلد دیگه قیمت 3 کیلو گندم یه مقدار دیگه باشه. پس نسبت به بلدان مختلف، به امکنه مختلف، ممکنه قیمت اون گندم یا اون قوت متفاوت باشه و به حسب این تفاوت مقدار زکات فطره هم تفاوت میکنه. پس مقدار زکات فطره نسبت به متمول بودن یا نبودن پرداخت کننده تفاوت نمی کنه. نسبت به قیمت گندم یا آن قوت غالب تو اون بلد این قیمت ممکن است متفاوت باشه، لذا یک بلد تا یک بلد دیگه میتونه تفاوت داشته باشه.
ممنونم از شما. خب 919-2786 گفتن آیا این همان پولی را که برای فطریه کنار گذاشته این باید به فقیر بدهیم؟
بله، در زکات فطره می فرماین اون پولی که ما جدا می کنیم
به عنوان زکات عینیت پیدا میکنه، یعنی تعین پیدا میکنه در زکات و همون باید پرداخت بشه، نمیتونیم که تبدیلش بکنیم.
بسیار خب، من این که سوالات تکراری رو هم میپرسم برای این هستش که عزیزانی که به هر حال ملحق شدن به جمع بینندگانمون بتونیم در واقع ثابت کنیم که سوالات اونها مطرح میشه، ولو اینکه چند لحظه قبل به اون هم پرداخته باشیم. خانمی آقای کریمی از سنندج، آیا وقتی میخواهیم سجده واجب قرآن انجام بدهیم باید روی مهر سجده کنیم و مواضع هفتگانه را رعایت کنیم؟
نه خیر، در سجده واجب قرآن هم طهارت شرط نیست، هم رو به قبله بودن شرط نیست، هم لازم نیست که حتما سجده بر مایسح و سجود علیه باشد، یعنی میتونیم بر فرش هم سجده بکنیم.
بسیار خوب. خب این سوال مهمی هستش، بهش توجه داشته باشید عزیزان بیننده. این یکی از نکاتی هستش که حتما باید در زکات فطره بهش توجه داشت. البته مقدار توجه رو از جناب استاد تعیین میکنن که آیا یک چیزی هستش که مثلا باعث بطلان کار ما میشه و باید تجدید کنیم این کار رو، یا اینکه نه حالا یک نکات دیگری هم باید لحاظ بشه. 919-3143 پرسیدید که اگر فطریه را به شخصی که فکر میکردیم فقیر است دادیم و بعدن متوجه شدیم که آن شخص فقیر نبوده، وظیفه چیست؟
اینجا یه مقدار فتاوا مختلفه.
بله.
مشهور میگن که کفایت نمیکنه و باید زکات فطره تجدید بشه، دو مرتبه باید به فقیر واقعی پرداخت بشه. بعضی از فقها هم نظرشون اینه که اگر اون موقعی که ما میخواستیم پرداخت بکنیم تفحص کامل کرده بودیم،
وظیفمون رو
انجام داده بودیم، فحص کرده بودیم به اندازه‌ای که نیاز به تفحص هست و به این نتیجه رسیده بودیم که این شخص اهلیت مصرف زکات را داره، سپس پرداخت کردیم، بعد کشف خلاف شد، میگن در این صورت لازم نیست از اول بدیم. این هم نظر بعضی، اما مشهور میگن که باید تجدید بشه، یعنی باید از اول پرداخت بشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب دوستان، فاصله کوتاه، انشالله میان برنامه رو با هم میبینیم و ادامه سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. عزیزان بیننده، همراه لحظات شما هستیم از شبکه جهانی ولایت و تقدیم برنامه زمزم احکام، پاسخگوی سوالات شرعی شما. همه بینندگان عزیز، هم از عزیزانی که در داخل کشور ایران، ایران اسلامی صدا و تصویر ما رو دارن، و هموطنان و دیگر فارسی زبانانی که در دیگر کشورها هستن میتونن سوالات خودشون رو مطرح کنن. عزیزان هم شماره ارتباطی برنامه رو زیرنویس میکنن و انشاءالله ما پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود در محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ربانی. خب آقای رفیع از تهران پرسیدن آیا باید فطریه را به قیمت برنج بدهیم یا نان؟
اختیار به خود شخصه، یعنی میتونه قیمت برنج بده، میتونه قیمت گندم بده. خب قیمت برنج اولویت داره چون رعایت جانب فقرا شده و مبلغ بیشتری به فقرا میرسه، اما این اجبار نیست، میتونن قیمت گندم بدن. مادامی که گندم مصرف داره و نان هم مصرف میشه، میتونن قیمت نان بدن.
بلد. حالا اینجا من دارم دقتی انجام میدم، نمیدونم این دقت درستی است یا نه، ما همینجا بیاموزیم این نکته رو. خب میدونیم که فراوری یک مثلا کالا گاهی اوقات قیمت اون کالا رو بالا میبره. یعنی ما اگر 3 کیلو نان رو بخوایم لحاظ کنیم، ممکنه قیمت بالاتری داشته باشه، اما گندمی که هنوز در واقع تبدیل به آرد نشده، فرآیند پخت نان روی اون صورت نگرفته، آیا این دقت لازم هست؟ ما گندم باید لحاظ کنیم یا نان پخته شده؟
اتفاقا فقها این مطلب رو بهش توجه کردن و فرمودن که شخص مخیره که قیمت گندم حساب بکنه یا قیمت نان حساب بکنه. یه دقت باز اضافه بر این که شما فرمودید اینه که حالا اگر شخصی خواست قیمت نان حساب بکنه، قیمت نان با یارانه دولت یا بدون یارانه دولت؟ مثلا اگر قیمت نان بدون یارانه باشه، ممکنه 3 کیلوش، فرض میگیریم، من الان محاسبه ندارم، فرض میگیریم قیمت نان بدون محاسبه یارانه دولت مثلا 10,000 تومان باشه 3 کیلوش، اما الان قیمت نان به خاطر اینکه دولت روش یارانه میده مثلا با 3,000 تومان شخص میتونه 3 کیلو نان بخره، کدوم را باید حساب بکنیم؟ میگیم اون قیمتی که فقیر میتونه باش نون تهیه بکنه. و الان مثلا اگر فقیر با 3,000 تومان بتونه 3 کیلو نون تهیه بکنه، همون مقدار ملاچه، ولو اینکه اگر دولت یارانه نمیداد اون میرسید به 10,000 تومان. اما ما لازم نیست 10,000 تومان رو لحاظ بکنیم، اون قیمتی که تمکن داره فقیر با اون قیمت 3 کیلو نون تهیه بکنه. پس میتونه گندم محاسبه بکنه، میتونه نان محاسبه بکنه، میتونه برنج محاسبه بکنه. این اختیارش به خود شخص مکلفیه که میخواد زکات رو پرداخت بکنه.
حالا اینجا سوالی که البته در بین سوالات دوستان نیست، اما فرعی هست بر همین موضوعی که حضرت عالی بیان کردید و ممنونم که این دقت رو به بینندگان عزیز ما منتقل کردید، و اون همین هستش که آیا ما یک سطح میانه‌ای رو هم میتونیم در نظر بگیریم؟ یعنی اینگونه فرض کنیم، خب من فرض کنیم که در محله‌ای دارم زندگی میکنم که فقط نان به نرخ آزاد و نه بدون هر گونه حمایت دولتی، حالا هر کشوری فرق نمیکنه، چون فقط کشور ما در ایران نیستش که این در واقع حمایت ها هستش، بیام اینجا بگم که خب من میخوام احتیاط کنم به سمت در واقع بالاتر، بگم درسته که من این قیمت میخرم و فرض کنیم که در شهر من اکثر فقرا، اکثر نیازمندان در مناطقی زندگی میکنن که اصلا نان آزاد پخت نداریم و حتما نان حمایتی دریافت میکنن، من آیا این احتیاطم احتیاط درستی است که بیام بگم که چون من نان در واقع با قیمت آزاد تهیه میکنم، بیام بر اساس ملاک خودم قیمت فطریه رو محاسبه کنم؟
ملاک پرداخت فطریه این است که اون فقیری که این فطریه بهش پرداخت میشه بتواند با این مقدار 3 کیلو از اون گندم یا نان یا برنج را تهیه بکنه. ملاک تمکن فقیره، اما احتیاط اگر من بخوام احتیاط بکنم و جانب زیاده را رعایت بکنم، احتیاط همیشه پسندیده است، همیشه کار خوبیه، اما الزام نداره رعایت این احتیاط.
خب من فکر میکنم این آخرین سوالم توی این موضوع باشه، حالا اگر دوستان عزیز باز هم خواستن که تبیین بهتری صورت بگیره یا از بعد دیگری بهش پرداخته بشه، من این نیست و میتونن سوال کنن. این که اگر فردی مثلا گاهی برنج 15,000 تومان کیلویی میخوره، گاهی برنج مثلا نیم دانه میخوره که شاید 7,000 تومان 8,000 تومان کمتر و بیشتر، بیاد یک حد وسطی رو در نظر بگیره، مثلا 10 یا 12,000 تومان رو در نظر بگیره، این هم یک در واقع کار درستی انجام داده؟
ببینید میتواند اون برنج قیمت کمتر را در نظر بگیره.
بله.
یعنی شرع این اجازه را داده به این شخص که اون قیمت کمتر را در نظر بگیره. لذا اگر حالا طبق مثالی که شما فرمودید قیمت کمتر فرضاً کیلوی 7000 تومان باشه، این 7000 تومان کف مقدار زکاتیه که تو اگر بخواد برنج پرداخت بکنه میتونه پرداخت بکنه. حالا اگر که رعایت احتیاط بکنه هر چه از این مقدار بیشتر پرداخت بکنه رعایت جانب فقرا شده، الزام نیست اما احتیاط، احتیاط پسندیده یه خوبی.
بسیار خوب. 912-28-31 پرسیدید که آیا سجده واجب قرآن برای تلاوتی که از تلویزیون یا رادیو به گوش ما میرسد هم واجب میشود؟
بله، غالب فقها میفرمایند که صرف سماع اون آیه سجده دار باعث وجوب سجده میشه، ولو این که ما مباشرتاً از اون شخص قاری نشنیده باشیم، صدای حتی صدای ضبط شده باشه، یعنی از تلویزیون و رادیو اگر مباشرتاً ما صدا را بشنویم، یعنی مستقیم او داره میخونه ما میشنویم، اینجا حتما لازمه. حتی اگر صدای ضبط شده هم باشد اینجا باز مشهور فقها میفرمایند که باز سجده لازمه.
بسیار خوب. جناب استاد، سوال بعدی رو با این بیان خدمتتون عرض میکنم که میگن ما حقوقمون رو تا روز عید فطر به حسابمون نریخته بودن و من شب عید فطر حتی نتوانستم که اون پول رو در واقع برم مثلا از خودپرداز دریافت کنم، اما لحظه آخر متوجه شدم که مثلا قبل از نماز عید که این حقوق به حساب من واریز شده. همون لحظه، خب معمولا حالا این گونه هستش که پیامکی میاد یا از طریق دوستان با خبر شدن، نیت کردم که مثلا مبلغ 50000 تومان از این پولی که در این کارت من مشخصا هست رو برای زکات فطر کنار گذاشتم و رفتم نماز عید رو خواندم. آیا این کار من درست بوده یا باید حتما میرفتم مبلغی رو از خودپرداز دریافت میکردم تو جیبم کنار میگذاشتم؟
اینجا فقها میفرمایند که تعیین به صورت کلی مافزمه هم صحیحه، یعنی میتواند از اون کلیت اون مال یک مقداریش را به عنوان زکات فطره در نظر بگیره، این مقدار اشکال نداره. اما مسئله دیگه ای که اینجا مطرح میشه اینه که الان وقتی میخواد تو کل اون مبلغی که تو اون کارتش هست تصرف بکنه، آیا حتما باید قبلش اون مقداری که برای زکات فطره در نظر گرفته بود را جدا بکنه بعد تو بقیه تصرف بکنه؟ اینجا هم فقها میفرمان لازم نیست، میتواند تو اون مال تصرف، اون کار تو پول اون کار تصرف بکنه تا مادامی که به اندازه اون مقداری که برای زکات فطر در نظر گرفته هنوز داخل اون حساب، داخل اون کار پول هست، میتواند تو بقیهش تصرف بکنه و اون مقدار آخر رو برای زکات فطر پرداخت بکنه.
912-18-55 در خصوص مرغ مینا سوال کردن. حالا این موضوع هست اما به هر حال ببینیم پاسخ رو چگونه با چه ملاکی باید بدیم خدمت ایشان. ایشون میگن که من یک مرغ مینا دارم، میخواستم ببینم فضله این مرغ نجس است یا خیر.
به فتوای امام خمینی فضله حیوانات حرام گوشت حتی پرندگان هم نجس، لذا مرغ مینا چون حرام گوشته فضلش به فتوای امام خمینی نجسه. اما غیر از ایشون مشهور فقها میفرمایند که فضله پرندگان ولو پرندگان حرام گوش پاکه. این اختلاف فتوایی است که بین امام خمینی و بقیه فقها هست. امام خمینی میفرمان ملاک حرام گوش بودنه، اگر حرام گوش باشه فضلش نجسه حتی پرنده باشه. اما مشهور فقها میفرمایند که پرندگان استثناء هستند، پرندگان ولو حرام گوش هم باشن فضلشون پاکه.
بسیار خوب. حالا اگر کسی باقی بر میت هست و هنوز مقلده حضرت امام هست، با توجه به اینکه ظاهرا فرمودید فتوا صادر شده،
امام خمینی فتوا دادن توی
از احتیاط هم نیستش که بتونن رجوع
کنن. فتواست، فتوای امام.
بسیار خوب، پس شماره تماسی که اعلام کردم اگر در واقع از کسانی هستن که در زمان حیات حضرت امام مقلد ایشان بودند و باقی بر میت هستند بر اساس فتوای یکی از مراجع تقلید حی و حاضر، در واقع بدانند که این یک حکم قطعی هست و ایشان حضرت امام به صورت احتیاط واجب نفرمودند که بتونن رجوع کنند به فرد حی. بسیار خب، 917-99-34. من اول قبل از این که سوال رو بخونم، واژه محجور رو ازتون درخواست میکنم که تبیین بفرمایید بعد سوال رو.
محجور به کسی میگن که از تصرف در اموال خودش ممنوعه، ولو اموال خودشه اما ممنوعه از تصرف در اموال خودش. خب کودک محجوره، نمیتونه تو اموالش تصرف بکنه، یعنی ولی کودک نباید اموالی که حتی ملک کودکه، یعنی در ملکیت خود کودک هم هست، ولی نباید اون اموالا در اختیار کودک بذاره که کودک مصرف بکنه. حتی میگن اگر ولی کوتاهی کرد و اموال کودک را در اختیار کودک گذاشت و کودک اون اموال را حیف و مل کرد، ولی ضامن است. ضامن است یعنی باید اون اموال را جبران بکنه برای کودک. پس یکی از محجورین کودکه، یکی سفیهه. سفیه ولو کودک نیست، بالغه، اما عقل معیشت نداره، یعنی نمیتواند اموالش را جایی که به مصلحتش هست مصرف بکنه، حیف و میل میکنه. اون هم ولی باید ممنوع بکنه او را از تصرف در اموالش. دیگر از محجورین شخص بدهکاری است که نقدینگیش کفاف بدهیش را نمیده، حاکم شرع او را ممنوع میکنه از تصرف در اموالش تا اینکه اموال از ملک او خارج نشه، اموالش به مصرف طلبکاراش برسه. به اینها میگن محجور.
بسیار خوب. بله. ما فقط نمیخوایم در برنامه زمزم احکام در واقع کلماتی که اصطلاحاتی که به کار میره رو همون رو عیناً به کار ببریم و در واقع دیگر بینندگان استفاده ای نبرن از طرح اون سوال، چون این واژه در سوال عزیزمون 917-99-34 تکرار شده بود و نیاز بود که ابتدا توضیحی در این خصوص داده بشه. ابتدا سلام کردن و عید فطر رو تبریک گفتن، ما هم متقابلا تبریک میگیم خدمت ایشان و سلام عرض میکنیم. پدری که محجور است و قیم دارد و حکم ایشان را دادگاه صادر کرده، در مورد امور مالی این شخص قیم تا چه حدی اختیارات دارد؟ مثلا در مورد قرض دادن از پول محجور یا مهمانی دادن به اندازه عرف، نیازی به رضایت از جانب محجور می باشد یا قیم با حدود اختیارات خود می تواند اقدام کند؟
اختیاراتی که حاکم به قیم داده این متفاوته، یعنی حکم کلی نیست، بسته به اون مقداریه که حاکم به اون قیم اختیار داده. اما به صورت کلی اگر بخوایم بگیم، یه حکمی که به صورت کلی باید رعایت بشه این که باید رعایت حال اون محجور بشه، یعنی تصرفی بشه که ضرر به اموال محجور وارد نشه. مثلا فرمودید مهمانی و اینها، مگر اینکه خیلی متعارف و به حد اقل اکتفا بشه، نمیشه اموال محجور حیف و میل بشه، باید حتما رعایت مصلحت محجور بشه در تصرف در اموالش. اما در هر صورت حاکم است که حدود اختیارات قیم را تعیین میکنه، حکم نمیشه، نمیتونیم به صورت کلی و یک نواخت بیان بکنیم.
که علل قاعده در رأی دادگاه اینها قید شده.
بله معلوم میشه. بله،
چون اون دقت ها در این گونه احکام بله. ساده میشه. بسیار خب، 936-36-42. سلام، مادرم پیر و ناتوان و بیوه است و هیچ گونه درآمدی ندارد، فطریه را به او دادم، آیا مشکلی ندارد؟
فطریه چون تکلیفی است از جانب خدا بر عهده مکلف و باید پرداخت بشه، و نفقه واجب و نفقه هم یک تکلیف مستقله، و چون مادر واجب و نفقه فرزند محسوب میشه، یعنی مادر اگر فقیر محسوب بشه و زندگی در حد شأن اجتماعیش نداشته باشه، بر فرزند واجب است که نفقه مادر را پرداخت بکنه به اندازه‌ای که زندگی مادر برسه به حد شؤونات اجتماعیش. این نفقه بر فرزند واجبه و تکلیفی است مستقل از پرداخت فطریه، لذا این دوتا در هم تداخل ندارند، یعنی مکلف نمیتواند بین نفقه و فطریه تداخل بکنه و مالی را به مادر بده اعم از نفقه یا فطریه، نمیشه این کار را کرد. لذا میگن که فطریه را به غیر واجب و نفقه پرداخت بکنید و واجب و نفقه نفقه واجب خودش را پرداخت بکنید، او دیگه فطریه نیست، نفقه واجب خودشه.
یعنی گویا مادر ایشان مثل همسرشه، مثل فرزندش که واجب نفقه هست.
همینطور.
پس در واقع ایشون اگر چنین پولی رو واقعا پرداخت کرده، باید دوباره فطریه رو پرداخت کنه، چون به مستحق فطریه پرداخت نشد. خب سوال بعدی رو پرسیدن که برادری دارم که سر کار می‌رود و حقوق بگیر است. وقتی از اون می‌پرسیم که حقوق از چقدر است، میگوید هنوز برای گرفتن حقوق اقدام نکردم. به نظر من میرسد که او محجور است، به علت اینکه آنقدر احتیاط میکند در گرفتن حقوق که گاهی اوقات حقوق ماهانه اش را هم از اداره مورد نظر تحویل نمیگیرند. آیا ما میتوانیم حقوق او را از مسئولین اداره اش دریافت کنیم و بر اساس نیاز او هزینه کنیم؟
تشخیص محجور بودن به این سادگی نیست. یعنی اگر شخص مثلا احتیاطاتی داره، ملاحظاتی داره، ما باید منشأ این ملاحظات و احتیاطات را ببینیم. به صرف این که شخص محتاط است در اموال نمیتونیم بگیم محجور است. تشخیص محجور بودن، اگر کودک است میگن تشخیص ولی، حجت ولی، اگر تشخیص، اگر کودک است که ولی قیم میشه، اگر بالغ است و ولی تشخیص میده محجور است، تشخیص ولی میگن حجت، لازم نیست حاکم شرع حکم به محجور بودن او بکنه. اگر ولی تشخیص بده که این فرزندش ولو بالغه اما محجور است، تشخیص ولی رو میگن حجت. اما در مواردی غیر از این، مثل موردی که ایشون مثال میزنن که مثلا برادرش را اینجور تشخیص میدی که میگه شاید محجور باشد، اینجاها بدون حکم حاکم نمیشه حکم به محجوریت کرد، یعنی حتما حاکم شر باید حکم بکنه. تشخیص ایشون برای محجور بودن برادرشون حجیت ندارد.
بسیار خوب، بله، بریم به سراغ تلفن ها. خانمی آقای منصوری، اگر دوستان تعیین کنند در سم. بله، آقای منصوری از شهریار اولین بیننده ما هستند که به صورت تلفنی سوالشون رو مطرح میکنند. آقای منصوری سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام به تمام دوستان حضرت مولا
در
خدمت آقا بزرگوار. ما سه روزه که میگیریم یک کمی حالت ناخونامون، حالت محدب تقریبا ناخونای سالم تمام، محدب هم خیلی سرطمیش و صاف، ولی روزی که میگیریم حالت قوسی پیدا میکنه، احساس میکنم مثلا یه ویتامین یا یه یا کلسیون، یه چیزی که قبلا دیدم از تو بایتولا سید حسن زیاییشون توضیح میدادن، میگفتن علتش چیه، یا استاد کرمی توضیح میدادن میگفتن ناخونم اینطور حالتی پیدا میکنه. دوست دارم روزه میگیرم و گرفته میشم، ولی خب نمیدونم حالا چشمم هم درد میکنه، یه چشمم هم بشه که همین فشار میاد، ولی مثلا مشکلی میگیرمش، حالا نمیدونم آیا برای ما اگه ضرر داشته باشه، مثلا اینطور حالتی باشه، باید حد کنیم با وجودی که دوست داریم بگیریم، یا نه مسئله اینو هم بگیریمش بعد ما رمضان خودش خود به خود درست میشه مثل هم
تغذیه همون. در واقع سوالتون این هستش که آیا این مقدار، حالا اگر فرض کنیم اینها آسیب هستش، این مقدار آسیب مجوز در واقع روزه نگرفتن هست یا خیر؟ سوال شما رو درست فهمیدم؟
بله.
بسیار خوب. خب با آقای منصوری خداحافظی میکنیم. آقای رضا از کرمانشاه در خدمت شما هستیم. آقای رضا از کرمانشاه.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
الو. تقبل الله اعمالکم اسعد الله ایامکم.
در خدمتتون هستیم. سوالتون رو مطرح بفرمایید. ممنونیم از شما و شما مبارک باشه. اگر صدای تلویزیونتون رو قطع کنید و از طریق خط تلفن صحبت کنید ممنون.
من فطریه رو روز آخر ماه مبارک، یعنی درست وقتی که اذان مغرب گفتم، به دفتر مرجع پرداخت کردم توسط کارت.
بله.
من شنیدم که باید اینو فردای اون روز، روز اول عید قبل از نماز پرداخت کرد. باید من به جا پرداخت کردم یا نه؟
بسیار خوب. سوالتون رو مطرح میکنیم و پاسخ میدیم. بسیار خوب، در خدمت شما عزیزان هستیم. فاصله کوتاه در خدمت عزیزانمون در اتاق فرمان خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
در ادامه برنامه زمزم احکام در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و پاسخگوی سوالات شما. خب از بین تلفن هایی که شد، خب ابتدا صلاح هست که اول پاسخ این عزیزان داده بشه. این مقدار ضرری که حالا ایشون احسا کردن، یعنی تغییر حالت در ناخن و اینکه چشمشون درد بگیره، میتونه مجوز برای افطار باشه برای ایشون؟
در شریعت به ما گفتن که روزه اگر ضرر معتد به، یعنی ضرر قابل توجه، اصطلاحا میگن ضرر عقلایی، ما یعتنی بهل عقلا، یعنی ضرری که عقلا به این ضرر اعتنا میکنند، قابل توجه این ضرر برای عقلا، اون میتونه مجوز افطار باشه. حالا این تشخیصش با خود مکلفه که آیا این مقدار از ضرر ضرریه که در نزد عرف، در نزد عقلا قابل توجهه. اگر اون مقدار از ضرر باشه میتونن روزه نگیرن، اما اگر نه، ضرر در اون حد نیست، کمتر از اون حده و عقلا این مقدار از ضرر را مسامحه میکنن، نادیده میگیرن، در این صورت باید روزه را بگیرن.
بسیار خوب. خب آقای منصور، انشالله که به پاسخ سوالتون رسیده باشید. آقای رضا از کرمانشاه، شب قبل، در واقع روز آخر ماه مبارک، و اینجوری که شنیدم و متوجه شدم بعد از اذان مغرب،
بله، از غروب روز آخر ماه رمضان که ما وارد ماه شوال میشیم، میتونن فطریه را پرداخت بکنن.
پس ایشون بله، کار درستی انجام دادن، مشکلی بله نیستش. خب برگردیم به سوالات پیامکی شما عزیزان. گفتند که ما 4 خواهر هستیم، مادر ما فقیره، میتونیم به مادر فطریه‌مون رو بدیم؟
نه خیر، همون که عرض کردم، نفقه پدر و مادر بر فرزند واجبه، چه فرزند پسر چه فرزند دختر، هیچ فرقی نمیکنه. و اگر مادر فقیره، فرزندان باید زندگی مادر را اداره بکنند و این نفقه واجب مادر است، نمیتونن این رو از فطریه محسوب بکنن.
نه،
فطریه رو باید جدا به دیگری پرداخت بکنن.
بسیار خوب. عزیزان بیننده ما توجه دارند که ما در دوران، در واقع کودکی از دوران نوزادی تا بزرگسالی، که در واقع خودمون به یک تمکنی میرسیم و خودمون در واقع مستقل میشیم، واجب نفقه والدینمون هستیم. اما این قصه اینجا تمام نمیشه و اگر مثلا پدر ما حقوق بازنشستگی نداره، مادر ما به واسطه فوت پدر یا هر دلیل دیگری وضعیتی پیدا بکنند که از دون شأن فعلیشون باشه، این وظیفه ماست، یعنی واجب است. نه اینکه حالا بگیم خب من حالا یه مبلغی رو کمک میکنم، نه، باید اونها رو برسونیم به سطحی از در واقع رفاه و معیشت که مطابق شأنشون باشه. همون چی که جناب استاد بهش اشاره کردن، من در واقع یک تأکیدی بر اون داشتم. جناب استاد بیان من شوخنم. که بله. نکته بعدی و سوال بعدی 919-84-82. آیا میتوان از شیشه های مشروبات الکلی استفاده کرد در صورتی که خودمان مصرف نکرده باشیم؟ اگر میشود استفاده کرد، چگونه باید شسته شود؟
شیشه خود به خود مانع نداره، اگر تطهیر بشه میشه که توش آب بریزن و استفاده بکنن. تطهیرش اینجا فتاوا مختلفه، بعضی ها میگن 3 مرتبه با آب کر تطهیر بشه، بعضی میگن شیشهی که توش شراب بوده، ظرفی که توش شراب بوده، 7 مرتبه باید شسته بشه. طبق اختلاف فتاوا، فتوای مرجعشون رو ببینن که ببینن ایشون چه تعداد تطهیر را لازم میدونن. به همون مقدار اگر تطهیر بشه، میتونن از اون شیشه تو مصرف آب استفاده بکنن.
خب من اجازه دارم یک فرعی بر این مقوله داشته باشم، فارغ از این که دوست عزیزمون رو خدای نکرده مخاطب این نکته قرار بدم، من همینجا هم عرض میکنم اصلا منظورم این دوست عزیز نیست، اما این صحنه رو خودم مشاهده کردم، به خاطر همین این فرع به ذهنم رسید. افرادی هستند که در واقع در بین فامیلشون کسانی رو دارند که متاسفانه این حدود شرعی رو رعایت نمی کنن. به قول معروف برای اینکه در مقابل این فامیل کم نیارن و بگن که به هر حال ما هم مثل شما هستیم، با وجود اینکه از درون به حرمت مشروبات الکلی و کلن این گونه موارد قائل هستند، اما به اصطلاح برای اینکه بگن ما مثلا یه وقت کم نیاریم در مقابل شما، ممکنه که حتی آب بریزن. اما وقتی این رو میگذارن داخل یخچال، اون فرد نمیداند که در این آبه. اما من نوعی، خدای نکرده بنده، میخوام در واقع اظهار بکنم که ببین من در واقع توی یخچال مشروب هم دارم. و یه وقت فکر نکنی مثلا من یه آدم خیلی دینداری هستم، خیلی دارم جانماز آب میکشم برای تو. نه، من مشروب رو دارم. این مقدار، این در واقع این نیت باعث اشکال در فعل ما ایجاد میشه یا
بله اصلا کلن تهاجر به عمل خلاف، نشان دادن عمل خلاف خودش گناهه. حتی اگر شخص مشروب هم داشته باشه، مشروب هم استفاده میکنه، خود اون مشروب داشتن و استفاده کردن یک حرمت داره، اظهار و نشان دادنش یه حرمت دیگه داره، این میشه دو تا حرمت. لذا اصلا تهاجر به عمل خلاف خودش گناهه و حرامه. و در این صورتی که شما فرمودید که اصل عمل حرام نیست، اما به عنوان اینکه به دیگری عمل حرام را جلوه بده نشون میداد، خود این عمل میشه حرام و اشکال داره، ولی اینکه اصل اون شیشه اشکال نداره.
بله. چون اون شیشه در واقع مشهور هستش که در واقع اهلش میدونن که در این شیشه معمولا مشروب سرو میشه. فردی هستن که در عراق ساکنن، آیا در خصوص روز آخر ماه مبارک رمضان به نظر آیت الله سیستانی باید عمل کنن یا به نظر مرجع تقلیدشون که در ایران هستن؟
چون برای تعیین اول ماه افق‌ها با هم مختلف هست و در عراق حضرت آیت الله سیستانی طبق افق عراق اومدن اعلام کردن عید را، و مرجع تقلید ایشان که در ایران هستن طبق افق ایران اعلام کردن نه افق کشور عراق، به نظر میاد که طبق نظر فقیهی که افق محل زندگی ایشون را تعیین کرده، طبق نظر او عمل بکنن.
بسیار خوب. و فکر میکنم آخرین سوال ما باشه، بقیه سوالات رو انشالله در برنامه روز دوشنبه خواهیم پرسید از محضر جناب استاد. آیا اگر کسی بگوید که من فقیر مستحقی را سراغ دارم و فطریه را از من بگیرد تا به او برساند، آیا میتوانم اطمینان کنم؟
این بستگی به مقدار وثوق و اطمینانیه که این شخص به اون واسطه داره دیگه. اگر اون واسطه را آدم مورد اعتمادی میدونه، مورد وثوق میدونه، میتونه بهش پرداخت بکنه. اما اگر نمیدونه و اطمینان کافی به او نداره، پرداخت فطریه به او این شخص را بری عزمه نمی کنه و ذمه‌اش بری نمیشه، باید حتما بعد پرداخت بکنه.
جناب استاد، حالا نوعاً افرادی که انسان‌های مؤمنی هستن و حلال و حرام رو رعایت میکنن، خب یه سری ملاکاتی مثلا براشون ایجاد میشه. بنده وقتی مراجعه میکنم به فردی که میدانم ایشان با فقرا سر و کار داره، یکی دوتا سوال ازش میپرسم ببینم آیا مثلا این متوجه هستش که فقیر سید، خیر سید، یا مثلا نکات اینجوری. همین مقدار که با سوالاتی متوجه بشیم که فرد آگاهانه داره عمل میکنه، این مقدار اطمینان بخش هست یا خیر؟
ببینید، اعتماد به اون اشخاصی که بر عهده میگیرن این مال را به دست فقیر برسونن از دو جهته. یکی این که آیا اصلا این مقدار تدین و تعهد داره که این مال را به فقیر برسونه، یا اصلا ممکنه که این مال را اصلا به دست فقیر نرسونه، تو مصرف خودش استفاده بکنه. این یک جهت. جهت دیگه این که آیا به احکامش واقف هست یا خیر. اتفاقا توی این مسئله میگن باید از هر دو جهت اون شخص مورد اعتماد باشه. یعنی هم این مقدار بهش اعتماد داشته باشیم که این مال را به فقیر میرسونه، و هم این مقدار مورد اعتماد باشه که تسلط و استیلا بر احکام شرعی داشته باشد که این مال را درست به مصرف اهلش برسونه. تو هر دو جهت باید مورد اعتماد باشه. حالا شخص از هر راهی که میتونه به این اعتماد پیدا بکنه، مثلا تو تسلطش بر مسئله شرعی که شما فرمودید با سوال ممکنه متوجه بشه، اما علاوه بر این باید تعهد و تدین این هم در نزد این شخص ثابت باشه.
بسیار ممنونم از شما. خب از جناب استاد ربانی متشکریم که وقتشون رو به این برنامه اختصاص دادن. از شما عزیزان شنونده و بیننده هم تشکر میکنیم که همراه لحظاتتون بودیم و این همراهی رو شما پسندیدید. تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم. از یکایک که شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار. اللهم صلی